ساعت 3 بعد از ظهر در تهران، وقتتون در هر کجا که شنونده صدای ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا، میزبان شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ از حکومت ایران به خاطر سرکوب شهروندانش انتقاد کرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا از جامعه بین‌الملل خواست در کنار مردم ایران بایستد. سازمان انرژی اتمی ایران در حال مذاکره با شرکت روساتوم برای اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در سایت فرودوست. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از حکومت ایران برای سرکوب شهروندانش به شدت انتقاد کرد و گفت ایالات متحده در کنار تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی می‌ایستد.
آمریکا همواره در کنار مردم ایران و خواسته برحقشان برای دستیابی به آزادی خواهد ایستاد. با مردم ایران به خوبی رفتار نمی شود. تمام پولهای این کشور صرف تسلیحات و موارد دیگر می شود. مردم ایران در سراسر کشور در حال اعتراضند. آنها بسیار ناراضی‌اند.
دونالد ترامپ که در آستانه دیداری با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در کاخ سفید سخن می گفت، اظهار داشت که این شورا باید به مواردی مانند سرکوب تظاهرات در ایران برخورد کند. رئیس جمهوری آمریکا کشتار معترضان در ایران را بی‌رحمانه خواند و ابراز امیدواری کرد که رسانه‌ها بتوانند وضعیت درستی را از وقایع ایران بازتاب دهند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه گفت حکومت ایران در جریان اعتراضهای آبان ماه بیش از 1000 تن را کشته است. او تاکید کرد که تنها در ماه شهر بیش از 100 معترض کشته شدند. با این حال آقای هوک گفت به دلیل بستن راه‌های انتقال اطلاعات از سوی جمهوری اسلامی نمی‌توان از ابعاد دقیق ماجرا اطمینان حاصل کرد. آقای هوک همچنین از کشورهای دیگر خواست در این باره واکنش نشان دهند.
اکنون زمانی است که تمام کشورها باید در کنار مردم ایران بایستند، رژیم ایران را از نظر دیپلماتیک منزوی کنند و مسئولان کشتار مردم بیگناه ایران را تحریم کنند.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت میان کشته شدگان چندین فرد زیر 18 سال از جمله کودکان 13 ساله و 14 ساله وجود دارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پنجشنبه شب اعلام کرد که مذاکرات با طرف روس درباره نحوه اجرای پروژه ایزوتوپ‌های پایدار در سایت هسته‌ای فرودو همچنان در جریان است. شرکت روساتوم گفته که اجرای عملیات بازسازی یک واحد تولیدی در فرودو به دلایل فنی به حالت تعلیق درآمده است. این شرکت ناممکن بودن غنی‌سازی اورانیوم و تولید ایزوتوپ‌های پایدار در یک مکان را دلیل این تصمیم دانسته بود. به گزارش خبرگزاری تصنیم، بهروز کمالوندی تایید کرد که پس از فعال کردن سانتریفوژهای فرودو، تولید اورانیوم و ایزوتوپ‌های پایدار در یک سالن مشکلاتی به وجود آورده است. ساعت 3:04 شنونده ی رادیو فردا هستید. و ما امروز قرار بود جمعه 15 آذر ماه همزمان با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، عده‌ای از فعالان حقوق بشر در مقابل هتل کوبرگ وین تجمعی اعتراضی در رابطه با وقایع و اعتراضات آبان ماه برگزار کند. ولی بر اساس گزارش‌ها هیئت ایرانی اصرار کرده که این نشست باید در محل دیگری در وین برگزار شود. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین در گفتگو با همکارم سمیرا قرائی از لغو شدن این گرد همایی اعتراضی و دلایل آن میگوید.
روز صبح مطابق برنامه‌ای که داشتیم و ثبت نام کرده بودیم برای یک تجمع اعتراضی در رابطه با وقایع اخیر در ایران در مقابل هتل کوبرگ که معمولاً مذاکرات در اونجا انجام میشه و مذاکرات اصلی برجام هم اونجا انجام شد اجتماع کردیم، ولی که پلیس خبر داد که همین امروز صبح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از مقامات خواسته که محل برگزاری این اجلاس تغییر بکنه و دلیلش هم به هر حال به خاطر برگزاری تجمعات ما بوده.
یعنی مشخصا مقام های جمهوری اسلامی به پلیس وین گفتند به خاطر اینکه قرار هست تجمع اعتراضی برگزار بشه محل تغییر کنه و پلیس هم موافقت کرده.
اینطوری که برای پلیس به ما انتقال داد، پلیسی که با ما صحبت کرد چون این انتقال داد، خب ما فرض میکنیم که صحبت ایشون دقیقه.
آقای نایب هاشم، چه گروه هایی تقاضای این تجمع رو کرده بودند؟ چه افرادی قرار بود که در تجمع شما شرکت کنند؟
تجمع به هر حال به عنوان در اعتراض به این مسئله بود، به اینکه باید در ارتباط با مسئله برجام مذاکرات در واقع هستی سایر مسائل کشور از جمله مسائل حقوق بشر ملحوظ بشه و در واقع ما به عنوان مدافعان حقوق بشر تقاضای این تجمع رو کرده بودیم در مقام در مقابل جایی که قرار بود که این اجلاس برگزار بشه.
مقام های جمهوری اسلامی مدعی اند که افرادی از گروه مجاهدین قرار بود در این تجمع حضور پیدا کنند. آیا شما تایید میکنید؟
نه به هیچ وجه، چون اونا مجاهدین در جای دیگه‌ای در شهر اجازه گرفتن و اونها اونجا حضور دارن، فکر میکنن در مقابل سازمان ملل اونها حضور دارن. به هر حال در اونجا نبوده، حتی اگرم اونجا میبودن مجاهدین در خارج کشور اجتماعشون مسالمت‌آمیزه، یعنی نوع حرکت اونها نمیتونست تهدیدی باشه برای کسانی که در حال مذاکره هستن.
آیا شما اقدامی میخواین انجام بدین در قبال این تغییر مکان و برهم خوردن تجمعتون؟
مسلمه که خب سعی میکنیم به محض اینکه اطلاع پیدا کنیم حرکت خودمون تا وقتی که مطابق قرار که تا پایان مذاکرات ادامه بدیم در جایی که این جلسه برگزار بشه.
آقای نایب هاشم، شما فعال حقوق بشر هستید و سالیان سال هست که در اتریش زندگی میکنید، با قوانین اتحادیه اروپا آشنا هستید. آیا به نظرتون کار پلیس در تغییر مکان برگزاری کمیسیون مشترک به دلیل برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز اعتراضی کار قانونی بوده؟
در حال پلیس در چارچوب امکانات خودش صحبت میکنه، حرکت میکنه. ما به هر حال بر این مبنا در تماسی هم که با پلیس داشتیم، تصور ما و تصور خود پلیس هم این بودش که در همون هتل کوبول برگزار میشه، برای که عمده این جلسات در اونجا برگزار شده بود و از اون طرف برها در مبنای قوانین خودشون، اگر که خب خود کسانی که اون جلسه رو برگزار میکنن جای اون رو تغییر بدن، خب پلیس هم خودش رو با اون رو تنظیم میکنه. این کار از راوی پلیس به نظر من غیرقانونی نیست. اینکه جمهوری اسلامی از اجتماع مسالمت‌آمیز نه تنها در ایران بلکه در خارج کشور هراس داره، این مسئله اساسی هست و به خاطر این خواسته که صدای مردم، حتی حالا ما که سعی میکنیم که بازتاب صدای اونها باشیم، صدای پژواک که صدای اونها باشیم، در خارج کشور هم صدا شنیده نشه. ما به هر حال با تصاویر که بعضی از کسانی که کشته شدن در این وقایع و برای شعارهایی که شعارهای عام مردم ایران هست، می‌خواستیم اونجا حضور پیدا کنیم و این رو هم جمهوری اسلامی متأسفانه برنداشت.
آقای نایب هاشم، اشاره می‌کنید که کسانی که این کمیسیون رو برگزار می‌کنند خواستار تغییر شدن. این یک کمیسیون مشترک است و الزاماً توسط جمهوری اسلامی به تنهایی برگزار نمیشه. آیا شما میگید که باقی کشورهایی که عضو برجام هستند به جز آمریکا در این کمیسیون نماینده دارند موافق بودند با چنین اتفاقی، در جریان بودند آیا؟
خب این کار، این اتفاق روز امروز اتفاق افتاده شده، بسه اونها هم همین امروز خبردار شدن. ولی به هر حال اونها خواهان این هستن که این جلسه کمیسیون مشترک برگزار بشه. خب می توانستن اعتراض بکنن و خب این جلسه برگزار نشود، احتمالاً این امکان رو داشتن، ولی من فکر نمی کنم که از این امکان حتما اونها خواستن استفاده کنن، بلکه می خواهند ببینن که اگر می توان برجام رو نجات داد در هر حدی، در اون راستا حرکت بکنن. و ما خواستمون اینه که در برجام باید در واقع عنصر حقوق بشر هم وارد بشه. در مذاکرات با جمهوری اسلامی کافی نیست صرفا روی مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی صحبت بشه، مسائل دیگری در جهان با در ارتباط با مسائل جمهوری اسلامی هست و برای ما مدافعان حقوق بشر عنصر حقوق بشر مهمه و هر تحولی، هر حرکتی در این راستا باید مشروط باشه به رعایت حقوق بشر، اون حد اقل‌های در واقع حقوق بشر. حتی متاسفانه حد اقل‌ها در ایران به رسمیت شناخته نمیشه، اجتماعات کاملا مسالمت‌آمیز با گلوله پاسخ داده میشه و در حال برخورد فوق‌العاده تند و خشنی با هر کسی که حد اقل اعتراضی در داخل کشور داره مواجه هست.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما امروز جمعه قرار بود مراسم سالگرد و گرامی داشت محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بر سر مزار اونها برگزار بشه، اما روابط عمومی کانون نویسندگان ایران روز چهارشنبه 13 آذر ماه در اطلاعیه اعلام کرد که در پی تماس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجبور به لغو مراسم گرامی داشت این دو نویسنده قربانی قتل‌های زنجیره‌ای شدند. مریم حسینزاده همسر محمد مختاری نیز در گفتگوی با رادیو فردا به عنوان خانواده داغدار 21 ساله آزادی بیان و قلم به خانواده‌های داغدار اعتراض‌های آبان 98 تسلیت گفت و با ابراز همدردی با آنها تأکید کرد که کنار آنها خواهد بود.
ما خانواده داغدار 21 ساله آزادی بیان و قلم و من که همسر محمد مختاری هستم همینجا اعلام میکنم که پیام تسلیتم را به خانواده های داغدار اعتراضات آبان ماه 98. ما را کنار خودشون بدونن، ما همچنان ایستاده ایم و اون چیزی که باعث شد به گمان من امسال این تهدید و مشکلی که پیش آمده به عنوان اینکه ما امسال شرکت نکنیم، به گمان من در یک موقعیت خاصی ما قرار گرفتیم. از یک طرف این بود که ما تهدید شدیم به اینکه به شدت برخورد خواهد شد، به شدت مورد حمله قرار خواهیم گرفت و این تهدیدها به شکلی بود که کانون نویسندگان مجبور شد برای اینکه جان اعضای خودش رو حفظ بکنه این بیانیه رو که دعوت به رفتن به مزار عزیزانمون بود رو به این موکول کنن که باشه به زمان دیگه‌ای و یا اینکه ما شرکت نکنیم به خاطر اینکه کسانی مشکل پیدا نکنن. ولی اون چیزی رو که من دوست دارم بگم اینه که باید حاکمیت در این وضعیت ضعیفی قرار گرفته باشه که برای رفتن خانواده و نویسندگان که اولیای دم این نویسندگان هستند و همیشه در کنار خانواده حضور داشتن بخوان که ما دیگه اونجا شرکت نکنیم.
صدای مریم حسینزاده همسر محمد مختاری را میشنیدید. 21 سال پیش در روز 12 آذر محمد مختاری نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و روز 18 آذر محمد جعفر پوینده مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند و پس از مدتی جسدشون پیدا شد. بعدها اعلام کردند که این سری قتل‌ها معروف به قتل‌های زنجیره‌ای از سوی عوامل خودسر در وزارت اطلاعات انجام گرفته است. و ما در پی کشته شدن 11 تن در حادثه آتش سوزی در یک تالار عروسی در شهر سقز امروز جمعه در استان کردستان عزای عمومی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ها در این حادثه که پنجشنبه شب روی داد 42 تن نیز مصدوم شدند که حال 3 تن از آنان وخیم است. به نوشته خبرگزاری ایرنا قربانیان این آتش سوزی 5 کودک، 5 زن و 1 مرد هستند. به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان این حادثه در اثر نشت شلنگ گاز متصل به بخاری روی داده است. ممنون و سپاسگزارم که در این بخش خبری هم من رو دنبال کردید. برای خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر ما حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگار خوش، با رادیو فردا بمانید. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها.